الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. در هر کجا که هستید، چه عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی و عزیزانی که در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف، نمیدونم کجا هستید و در کجای این نقطه پهناور و این کره خاکی بیننده برنامه ما هستید، امیدوارم که زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. خیلی خوشحال هستیم که بازم خدا به ما توفیق داد در یک شب جمعه دیگر برنامه زنده امامت و ولایت رو تقدیم حضور شما بکنیم. همین ابتدا عرض بکنم سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که زحمت میکشن، بله آقای کیای عزیز، 3012-03 این سامانه پیامک ماست، برای شما آشنا هست، میتونید پیامک بدید، سوال، مطلب، حرف دل، هر چی خلاصه در خصوص برنامه ما دارید میتونید اظهار نظر بفرمایید. انشالله یک بخشی از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما. من میخوام ابتدای برنامه سوالاتی که شما عزیزان شیعه و شما عزیزان اهل سنت قرار هست که یکی از اینها رو به ما پاسخ بدید. همونطور که میدونید شیوه برنامه امامت و ولایت به این شکله که ما یک سری سوال مطرح میکنیم و از شما درخواست میکنیم به یکی از سوالات ما جواب بدید. 3 دقیقه هم فرصت دارید و بعد از این که 3 دقیقه فرصت شما در واقع به پایان رسید، 3 دقیقه هم فرصت دارید سوال مطرح کنید. من ابتدا سوالات رو عرض میکنم، بعد انشالله در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم خواهیم بود که هم انشالله سلام علیک با ایشون خواهیم داشت و هم اینکه بحث امشب رو خدمتشون عرض خواهم کرد. 7 سوال ما داریم. یکی از این سوالات رو شما میتونید انتخاب کنید که روی مانیتور هم هست. سوال اول، مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال دو، هدف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این نامه چه بود؟ 3، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ من یک خلاصه بگم، شاید بعضی از عزیزان اصلا نام کلمه حدیث قرطاس رو نشنیده باشن. اون لحظات پایانی عمر مبارک پیغمبر گرامی اسلام، حضرت درخواست کردند که قلم و دواتی بیاورند و حضرت بنا داشتن که توصیه‌ها و سفارش‌هایی رو داشته باشن. داستان حدیث قرطاس این هست. سوال 4مون این هست که چه کسانی با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جسارت کرده و نسبت هذیان دادن و هدف آنها چه بود؟ سوال 5، آیا این نسبت هذیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال 6، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ و سوال 7، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوال شما مختار هستید یکی از این سوالها رو انتخاب بکنید، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، در یک فاصله که انشالله خدمتون عرض خواهم کرد و از دقایقی که در محضر حضرت استاد خواهیم بود، شما میتونید یکی از سوالات ما رو پاسخ بدید و 3 دقیقه هم فرصت دارید و بعد از گذشت 3 دقیقه شما هم میتونید سوالی رو از محضر استاد داشته باشید و مطرح بکنید و انشالله ایشون مثل همیشه با صبر و حوصله‌ای که دارند و داشتن پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خب همونطور که میدونید کارشناس و میهمان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی که هم برای من هم برای شما خیلی دوست داشتنی هستن، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستن. حضرت استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم که حوائج همه گرامیان را برآورده نموده و دعاهای همه را به اجابت برساند، رفع گرفتاری از همه عزیزان بکند انشاءالله.
ممنون و سپاسگزارم از حضور حضرت عالی. انشاءالله که امشب هم بتونیم مثل شبهای جمعه گذشته و مثل برنامه های دیگر امامت و ولایت برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم، که البته من مطمئن هستم با حضور حضرت استاد و مطالبی که بیان میکنن این اتفاق خواهد افتاد. جناب استاد، من یادم هست که در هفته گذشته و البته هفته های گذشته هم این بحث ادامه داشت. خب یکی از اشکالاتی که وهابیون و برخی از اهل سنت در خصوص حدیث قرطاس مطرح میکنن، میان رو مقایسه میکنن، میگن خب اون موقع شخصی، حالا عنوان میکنن که توی مباحث هم هست دیگه بدون تعارف، خلیفه دوم عنوان کردن که در واقع پیغمبر داره هذیان میگه، بعد این رو اومدن مقایسه کردن، گفتن خب اگر شما میگید این حرف خلاف نمیدونم سنت هست و خلاف عصمت هست و خلاف قرآن هست و از این حرف ها، خب میان داستان صلح حدیبیه رو مطرح میکنن و اونجایی که وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در واقع در نوشتن نام رسول الله، و که کفار گفتن که خب این کلمه رو باید پاک بکنی، ولی حضرت زیر بار نرفت، که حالا بعضیا میگن که پیغمبر گفت رسول الله رو پاک کن و امیرالمومنین گوش نداد، که این رو پاسخ دادید، حضرت عالی مفصل بیان کردید. برای اینکه ذهن دوستان بیننده ما آماده بشه، یک خلاصه ای از برنامه گذشته بفرمایید تا من سوالات جدید رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسات گذشته پیرامون حدیث قرطاس مفصل صحبت شد و شبهاتی و سوالاتی نسبت به حدیث قرطاس بود. اینها رو چند موردش رو بیان کردیم. یکی از اشکالاتی که به حدیث قرطاس شده بود مقایسه مخالفین کتابت وصیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مخالفت امیرالمؤمنین در صلح حدیبیه، که فرمود اسم کلمه رسول الله را برای شما عرض کنم پاک کن، امیرالمؤمنین خوب اطاعت نکرد. ما این رو از بعضی از سایت های آیان اهل سنت آوردیم، از بعضی از علما و بزرگان اهل سنت آوردیم. بعد چند تا ما جواب در گذشته دادیم که من خیلی خلاصه نسبت به برنامه‌های گذشته توضیحی رو میدم، بعد انشاءالله سوال جدیدی کنید. اگر دوستان مانیتور منم محبت بکنن، من دیگه با انشاءالله مانیتور بریم جلو، چی مداری برای دوستان بحث گذشته ما هم تداعی بشه انشاءالله. ما گفتیم اولا متقاضی محو نام محمد رسول الله سهیل ابن عمرو سرکرده مشرکین بوده، که در خصائص امیرالمؤمنین هست، بر اینکه فقال سهیل لو علمنا انه رسول الله ما قاتلنا امهها. بله بله، گفتن بر اینکه این نام پیغمبر رو، کلمه رسول را بله، از کنار نام محمد حذف کن و امیر المؤمنین برای شما عرض کنم حذف نکردن. بحث دومی که در اینجا هست که متقاضی محو نام محمد رسول الله مشرکین بودن، که در صحیح بخاری آمده فقال المشرکون لا تکتب محمد رسول الله، در نسائی هست که فقال المشرکون لا تکتب محمد رسول الله. خب اینها برای شما هستم امیر المومنین هم گفت من کسی نیستم که بخوام کلمه رسول الله رو حذف بکنم. و از اون طرف هم در سیره حلبی آمده بر اینکه صحابه دست علی را گرفتن و مانع کتابت شدن. دو تا از صحابه سعد ابن عباده و سعد ابن حضیر، اینها اخذا بید علی و منعاه ان یکتب الا محمد رسول الله، دست امیر المؤمنین رو گرفتن، گفتن نباید کلمه رسول الله را از کنار نام نبی مکرم حذف کنید. و همچنین مسلمان ها فقال المسلمون والله لا یکتبها الا بسم الله الرحمن الرحیم تا الی آخره. مسلمان ها همگی مخالفت کردن، نه تنها فقط یک
نوشته نشود مگر اینکه بسم الله،
مگر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله اللهم نوشته نشود، یا محمد رسول الله هست، محمد ابن عبدالله نباید نوشته بشه. در روایت که ابن ابی شیبه دارد که خود فوجدن ناس منها، مردم غضبناک شدن از این کار. خب اگر واقعا بناس اشکالی باشه، اشکال به کل صحابه است، به همه مردمی که در اونجا بودن. فقط تا خلیفه دوم بلند شد گفت که اعتراض کرد به نبی گرامی که الاسنا علل حق، آیا ما حق نیستیم؟ دشمنان ما باطل نیستن؟ فرمود بر فعلا من اعتدنی فی دیننا، یعنی کار پیغمبر را که میاد خواهد صلح بکند، صلح نامه بنویسد و غیره، میگه این یک نوع دناعت و پستی در دینه. جالب این از پیغمبر فرمود ولن اعصیه، این دستور الهیه،
درست.
من دستور خدا را نمیتونم مخالفت کنم. خیلی عجیبه، میگه این دستور، دستور الهیه. در بعضی از روایات هم ما داریم که هازا ما امرنی الله به، این دستورست خدا به من داده. چون ما معتقدیم فعل و قول و تقریر نبی مکرم همه از وحی سرچشمه میگیرد. جالب این است که خلیفه دوم از سخن پیغمبر قانع نشد، رفت سراغ خلیفه اول آقای ابوبکر. او هم برگشت گفت بر این که شما کارت نباشه، این پیغمبر خدا هست و خدا به هیچ وجه او را ضایع نمی کنه. و آخرش هم که پیغمبر اکرم فرمود یا علی جان، این همین قضیه برای شما تکرار میشه که خب همین مسئله هم برای امیر المومنین سلام الله علیه در قضیه جنگ صفین و مسئله حکمیت برای امیر المومنین پیش آمد. این در حقیقت خلاصه بود از بحث جلسه گذشته ما.
درست. حالا خب اون نکته ای که و اشکالی که وهابیون و بعضی از اهل سنت جناب استاد مطرح میکنن، خب میان یک مقایسه میکنن، میگن اونجا مخالفت بود، خب اینجا هم مخالفت، یعنی بحث مخالفت رو مطرح میکنن. ولی من داشتم فکر میکردم با خودم که اصلا میشود تصور کرد حتی که وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مخالفت بکنه با رسول گرامی اسلام؟ اصلا امکان پذیره چنین چیزی که حضرت بیان با امر و اطاعت در واقع فرمایش حضرت پیامبر گرامی اسلام مخالفت بکنن؟
نکته ظریفی فرموده جناب آقای اسماعیلی. ببینید این آقایانی که این اشکال رو میکنن مشخص علی رو نشناختن. ما هم گفتیم مظلومیت علی این نبود که 25 سال خانه نشین کردن و خون در دل او کردن، که خود حضرتش می فرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاعه را تراتی نهبا، من این 25 سال را آنچنان صبر کردم گویا خار در چشم استخوان در گلو داشتم. مظلومیت امیر المؤمنین این نبود که جلوی چشمش به خانهش هجوم می آورن، همسرش رو کتک می زنن، امثال این. مظلومیت علی این بوده و هست
که الان هم هست،
الانش هم هست، مردم علی رو نشناختن. علی مظلوم جهل مردمه، مظلوم عدم معرفت مردمه.
یه جمله از پیامبر هست که یا علی کسی تو را نشناخت جز من و خدا.
بله بله بله، این کاملا فرمایشون صحیحه. و اضافه بر این، خود برای شما عرض کنم رسول گرامی در یک روایتی فرمودن بر این که یا علی اگر مردم جایگاه تو را میشناختن، خاک زیر پای تو را برای شما عرض کنم بر می داشتند و این رو توتیای چشم خودشون قرار می دادن. این خیلی مهمه که توتیای چشم خودشون قرار می دادن اگر واقعا مردم
میشناختن.
یا همین تعبیری که حضرت عالی فرموده در مختصر بصائر الدرجات صفحه 125، یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا را نشناخ مگر من و تو، و ما عرفنی الا الله و انت، من جز خدا و تو کسی نشناخ، و ما عرفک الا الله و انا،
خیلی جمله عجیب،
تو را جز خدا و من کسی نشناخ. این واقعا
همون مظلومیت،
بله اون مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. یا این جمله رو من بارها برای شما عرض کنم، گفتم دوستان شنیدن از من که یعقوبی متوفای 292 هست که نقل میکنه بعد اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد به خلافت، خب آمدن بعضی از صحابه تبریک گفتن یا علی این که خلافت رو پذیرفتی، برای شما اصلا به خلافت رسیدی بعد از 25 سال، تبریک میگیم. از اون طرف سعد ابن سوهان جزء علی شناس عصر امیر المومنین آمد و برای شما عرض کنم برگشت گفت که والله یا امیر المومنین لقد زینت الخلافه، تو هستی که به خلافت زینت دادی و ما زانت کرد این خلافت نبود به تو زینت داد، و رفعتها و ما رفعت کرد، تو بودی خلافت جایگاهش بالا بردی، نه اینکه خلافت تو را بالا ببرد. و لهیه الیک احوج منک الیها، این خلافت به تو نیاز داره، تو به خلافت نیاز نداری.
چقدر زیبا،
خیلی زیباست. این آدم لذت میبره از این علی شناسی.
علی کم بودن،
واقعا کم بودن، قلیل من عبادی الشکور، واقعا قلیل من عبادی الشکور. حالا به قول انشاءالله امیدواریم وقتی که برای شما عرض کنم حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا که میاد، پرده را بالا میزند و ائمه را مخصوصا امیر المؤمنین رو خوب معرفی میکند. به قول یکی از این بزرگان میگه ماها وقتی که خوابمون میاد هر کاری کنیم این پلکمون رو باز کنیم نمیتونیم نگه داریم، به راست میبیچیم به چپ به رو. ولی ما در زیارت جامعه کبیره داریم این وهابی از گستوی میرن، قل موتو به فیضکم و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا به اذنه، قوام آسمان زمین به اذن الله به دست شماست، گردش آسمان زمین به اذن الله به دست شماست. این آیه هیدری که میاد فصل الخطاب رو هی چند بار، آقا فصل الخطاب است برای خدا چی ماند؟ حالا من نمیدونم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که تمام بشر را ملک الموت قبض روح میکنه، برای خدا دیگه چی مانده؟ روزی ها را که برای شما عرض کنم اسرافیل تقسیم میکنه، برای قبض روح ها را که اسرافیل انجام میده، برای شما عرض کنم این باد و ابر باد و مه خورشید فلک در کارند، خب بس دیگه. برای اینا معلوم خدا را نشناختن، آمدن یک خدایی در ذهن خودشون درست کردن، خدای موفرفری، خدای الاغ سوار، خدایی که برای شما از کنم سوار بر عرش میشه، از هر طرف چهار انگشت بدنش باید بیاد بیرون، اگر چهار انگشت نیاد بیرون عظمت خدا ثابت نمیشه، خدایی که فردای قیامت هرچه از مردم رو میریزه به جهنم
پر نمیشه،
مجبور میشه که پای خودشو بگذارد اونجا. حالا این پای خدا برای شما عرض کنم اینم مظلومیت، یکی از این والا نمیدونم دردهای ما یکی دوتا نیست، یکی از این مدده‌ها من ازش پام تعبیر کنم به عنوان احمق، یک شعر جدیدن ساخته به نام خدا قریبه. نمیدونم والا اینها عقل دارن، شعور دارن، ادب دارن، چه دارن دیگه، همه چیمون درست شده بود. من نمیدونم رضا اللهیم تکفیر کو، نمیدونم من حسین اللهیم به قول آیت الله زمکارم شیرازی گفت آقا من فتوا میدهم اگر این قصد انشا کرده باشی کافری مرتدی. من رضا اللهیم تکفیر کو، حالا مانده بود دیگه فقط پاپیچ خدا نشناهایان. اینم که دیگه الحمدلله به قول سرودش و مدداهیاش و غیره آمد الانم توی برای شما از کنم موبایل ها و غیره. نمیدونم این آقایان
انشالله حساب
کتابی نیست اینها واقعا. حالت من گوش کردم مطالب خیلی قشنگی تو شعرهاش داره، ولی این مطالب تو صدا زهرماری قاطعی کرده که کفریاته. الا ای حالین این خدای بقول این آقایان غریب، خلاصه مظلوم باید پاشو بگذاره تو آتش جهنم، تو آتش جهنم بر بشه. حالا دیگه این خدا پاش میماند اونجا، بر میدارد اونجا، یا نه برای همیشه پای خدا میماند اونجا، چیه قضیهش؟ عمل جراحی میکنن یا خدایی که چشم درد میگیره ملائکه میرن به عیادتش؟ خب همچه خدایی که این آقایان شناختن قطعا اگر ما بگیم و حساب الناس الیکم و ایاب الناس الیکم و حساب و ملیکم نسبت به ائمه و فصل الخطاب اندکم، خب کفره، شرک نیست. اینا میگن شیعه ها مشرکن. نه آقا، شیعه ها به خدایی که شما وهابی ها معرفی میکنید کافرند.
بله.
همچه خدایی را که شما وهابی ها معرفی میکنید موفرفری اولاق سوار چشمش درد میکنه نمیدونم پاشه تو جهنم میبره، نه این خدای قرآنه، نه خدای محمده، نه خدای
به این ما بر... کافریم به این,
به این ما کافریم. به همچه خدای تمام دنیا بدانند شیعه به همچه خدایی موفرفری اولاق سوار کافره. شما هم از قول ما بیاد کلیپ بسازید بگید آقا ما به این خدای موفرفری کافریم، منکر همچه خدا هستیم ما، همچی چیزی برای شما هم نه پیغمبری از پیامبران همچه خدایی رو معرفی کرده، نه یکی از صحابه معرفی کرده، صحابی جلیل و قدر پیغمبر، نه اهل بیت معرفی کردن. ولی جناب آقای اسماعیلی عزیز، مشکل ما این هست که اینها ائمه رو نشناختن، چون خدا را نشناختن. به قول یکی از این آقایان میگفت این علی اللهی ها علی را خوب شناختن ولی خدا را نشناختن. بله. اگر معرفت الهیشون هم خوب باشه
علی رو خدا،
بله، برای شما عرض کنم اون کفرش به جدا عجب خدایی دارن. فریده و حضرت علی خواندید این شعر رو. الا ای حالین این قضیه به خاطر این هست که مردم واقعا امیر المومنین رو نشناختن. اگر شناخته بودن ها نمیدانم علی مخالفت کرد. ببینید دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم در اینجا، بله من، بله دوستان ببینن این عبارتی است که بزرگان اهل سنت آلوسی آورده، برایشان دارالمنصور سیوطی آورده و غیره. ابن عباس برمیگردد به خلیفه دوم میگه ان صاحبنا، صاحب ما، این ابن عباس میگه علی صاحب ماست، نمیگه ابن عمنا،
درسته،
نمیگه ان صاحبنا،
چون نسب معنا نداره،
نسب دیگه معنا نداره. ببینید ان صاحبنا من قد علمت والله ما نقول انه ما غیر ولا بدل ولا اسخط رسول الله یوم صحبته. به خدا سوگند عمر تو هم میدانی علی صاحب ما نه تغییر کرد نه تبدیل کرد و نه پیغمبر رو در ایام صحبتش کوچکتر ناراحتی و مخالفتی با پیغمبر نکرد. ببینید این علی است. در خود نهج البلاغه خطبه 197 خود حضرت امیر میگه لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی الله و علی رسوله ساعتا قط. اصحاب محمد همه میدانن بر این که من یک لحظه مخالفت خدا و مخالفت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نکردم. در این قضیه قرطاس هم مرحوم شیخ مفید، حالا اجازه بده فقط همش از اهل سنت هم یه چیزی هم از
علمای شیعه ما بیاریم که مرحوم شیخ مفید متوفای 413 قضیه صلح‌نامه رو میاره با سند معتبر و صحیح، که وقتی نبی مکرم و امیر المؤمنین دستور میده که این طوری بنویس، بنویس بسم که اللهم، فقال له امیر المؤمنین لولا طاعتک یا رسول الله لما محوت بسم الله الرحمن الرحیم، اگر دستور شما نبود من هرگز بسم الله الرحمن الرحیم رو پاک نمی کردم، بسم که اللهم نمی نوشتم. این میگن علی مطیع محض پیغمبره. هر آنچه که پیغمبر میگه بدون کوچکترین درنگی میگه چشم، کاری ندارد که چی هست. ارشاد جلد اول صفحه 120. و همچنین جناب آقای ابن حبان بستی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 354، ایشون قضیه صلح‌نامه را می نویسه، میگه وقتی خلاصه بین نبی مکرم و سهیل ابن عمر نماینده مشرکین به گومگو زیاد شد، خلاصه صلح بین پیغمبر و قریش خلاصه برقرار شد و خواستن بنویسن رتب عمر. عمر از جای خود پرید برای شما از کنم به طرف پیغمبر و گفت یا رسول الله، الست به رسول الله، آیا تو پیغمبر خدا نیستی؟ تو من نمیدانم، اول از نابل مسلمین، آیا ما مسلمان نیستیم؟ فلمت اعتدنی فی دیننا، چرا این پستی در دین را میپذیری؟ یعنی به اصل سرنامه
خطابشم، این نوع خطابشم به پیامبر،
این خطاب یک خطاب خیلی تندیه. حالا من نمیدانم این رو دوستان چطور میخوان، یعنی اگر حالا ما هیچی یک جوان سنی از شما سوال کنه این رو چطور میخواد شما برای شما عرض کنم توجیه بفرمایید؟ اون عزیزمون که آمده گفت همه اینها دروغه، همه این روایت ها دروغه. خب اگر واقعا با یک جمله همه روایت ها دروغ مسئله درست بشه که خب خیلی خوبه. ما همین دو سه شب قبل بود در رابطه با اینکه خلیفه اول که این آقایان داشتن در رابطه با علم غیب صحبت میکردن، که از بیننده ها زنگ میزنه میگه آقا خود خلیفه اول وقتی که از دنیا میرفت میگفت این خانمم بنت خارجه حامله است، اونی هم که در رحم داره دختره. و اگر علم غیب کفره، این آیه اول از کجا اینه میداره؟ گفت اول اشتباه کرده. دوستان ما نمیگیم شما قضاوت کنید، اول اشتباه کرده، یعنی همین درست شد رفت، یعنی آمده خبر داده، این همه بزرگان نوشتن به عنوان یک کرامتی برای خلیفه اول آوردن، شخصیت های برجسته نوشتن، خود ابن تیمیه و دیگران این قضایا را متذکر شدن، بعد بل نه آقا اشتباه کرده ابوبکر. بابا مسلم این روایت آورده، مسلم که معصوم نیست، عمر این کار رو کرده، عمر که معصوم، گویا فقط معصوم فقط این آقایان هستند، غیر از این آقایان کارشناسا هیچ کس معصوم نیست. الا ای حال، این نحوه برخورد جناب خلیفه دوم هست با نبی مکرم. بعد در پایانش هم داره برای شما عرض کنم، فقال رسول الله اکتب محمد بن عبدالله و سهیل بن عمر، یا علی بنویس این صلح‌نامه است بین محمد بن عبدالله و سهیل بن عمر، فکتب، امیر المؤمنین هم نوشت. خب آقا بیم بیاید جواب بدید شما. پیغمبر گفت بنویس، علی هم نوشت. ثقات ابن حبان جلد اول صفحه 301. و همچنین در روایت دیگر ابن حبان در صحیحش آورده که پیغمبر اکرم به علی گفت اکتب محمد ابن عبدالله، بنویس محمد ابن عبدالله، ننویس محمد رسول الله، فکتب، علی هم نوشت. خب بفرمایید که در کتابای شما هست، شما میگید مخالفت کرده، آقای ابن حبان میگه نه آقا نوشت، آقای حاکم نیشابوری برای شما عرض کنم میگه ثم قال اکتب این محمد رسول الله قال لو لعنم لعن نعلم انک رسول لم نخالف که، اگر میدانستم تو رسول خدا هستی با تو مخالفت نمی کردیم. امیر المؤمنین نبش فکتبه هازا ما صالح علیه محمد ابن عبدالله فکتبه کی علی ابن ابی طالب. آقای حاکم هم میگه صحیح اون علی شرط شیخه. خب بیین چه جوابی دارید آقایان. و همچنین در روایت آقای هیثمی در اینجا هم برای شما عرض کنم، پیغمبر فرمود یا علی بنویس هازا ما صالح علیه محمد ابن عبدالله و انا رسول الله، با اینکه من پیغمبرم بنویس پیغمبر علی ابن ابی طالب فکتبه. میگه احمد این رو آورده و رجالش هم رجال صحیحه. جناب آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متعصبم میگه با علی ابن ابی طالب نوشت فکتبه هازا ما صالح علیه محمد ابن عبدالله قریشان. خب بفرمایید، شما میگید که باید مقایسه کنید قضیه حدیث قرطاس را با سوره حدیبیه، شما آمدید ابرو درست کنید چشمم زدید خراب کردید. خب بفرمایید، این مواردی است که کتابهای شما آوردن با سند صحیح هم آوردن، امیر المؤمنین هم مطیعن لنبی گرامی این مطالب رو نوشتن.
درست.
این در حقیقت خلاصه این که امیر المؤمنین سلام الله علیه مطیع پیغمبره. اگر پیغمبر اکرم بگه علی خودت رو قطع قطع کن که چشم، تا صبح همینطوره بیز چشم، بمیر چشم، بمام چشم، بگه انا عبدون من عبید محمد، من بنده از بندگان رسول الله هستم. نمیاد میگه من صحابه پیغمبرم، نمیگه مثل بعضی ها انا زمیل و من شاگرد پیغمبرم. نه عزیزم، شاگرد شاید در برابر استادش بعضا خلاصه مطالبی داشته باشد، ارادهی داشته باشد، ولی عبد در برابر مولا مطیع محضه. میگه من بنده پیغمبرم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه اصطلاحی رو دارن جناب استاد طلبه ها، میگن سلمنا. حالا ما پذیرفتیم، قبول کردیم که حالا پذیرفتیم که مثلا این کار امیرالمؤمنین مخالفت بوده، اما حالا میخوایم یک نگاه دیگه داشته باشیم به این قضیه. آیا این اگر پذیرفتیم که مخالفت، بر فرض این که مخالفت بوده، آیا به خاطر این نبوده که حذف این کلمه رسول الله در صلح‌نامه خب خلاف قرآن و مخالف رسالت رسول گرامی اسلام بوده؟
نکته قشنگی فرمودید شما. این آقایان آمدن دو تا چیز رو میخوان مقایسه کنن. بعضی از این بیننده های ما میگن قیاس مع الفارق، اصلا دیگه از قیاس مع الفارق هم گذشته بالا. یعنی مثل این که بخوان کسی نور را با ظلمت بخواد مقایسه کنه. اونجا خب نبی مکرم صلی الله علیه و آله سلام میگه من میخوام یک چیزی بنویسم برای همیشه درهای گمراهی را به روی شما ببندد.
بله. هیچ وقت گمراه نشید.
هیچ وقت گمراه نشید. نه تنها مخالفت میکنن، نسبت هزیان هم میدن به پیغمبر. یا بر فرض این که غلبه الوجه، بیماری بر او غلبه کرد، یعنی از حال طبیعی رفته بیرون، فرقی نمی کنن.
همینه، بله.
معناش یکیه. ولی در اینجا میگه آقا کلمه رسول الله را حذف کن. خب برای امیر المؤمنینی که میگه من از اول طفولیت، من لقد اشم ریح النبوه، در کنار پیغمبر بودم، در کوه حرا که میرفتم پیغمبر با خدا مناجات میکرد قبل از بعثت، من بوی رسالت رو استشمام میکردم. واقعا علی چگونه بخواد بیاد کلمه رسول الله را به خاطر دل بخواه برای شما عرض کنم چهار تا مشرک بخواد حذف کنه. و همونطوری که برادرمون اشاره کردن، حذف کلمه رسول الله برخلاف بعثت نبی مکرمه.
بله.
عزیزان اگر دوباره مانیتور منم محبتتان بیرید، قرآن میگه انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا، سوره بقره آیه 119، ما تو را به حق به رسالت مبعوث کردیم.
بله.
یعنی در حقیقت اینها میخوان یک چیزی را علی ابن ابی طالب حذف کند، قرآن به او دستور داده، قرآن آمده میگه ارسلناک بالحق. خب حذف نام رسالت خلاف قرآن، ما کان محمد ابا احد من بلکن رسول الله و خاتم النبیین. و درخواست مشرکین هم خلاف بعثت پیامبره. نه تنها برای مسلمان ها، برای مشرکین هم پیغمبره. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، یا محمد ما تو را برای عموم مردم مبعوث کردیم، چه مسلمان چه غیر مسلمان. یعنی مشرکین آمدن میگن آقا کلمه رسالت رو بردار، یعنی در حقیقت چیزی را که خدای عالم برای او فرستاده حتی برای مشرکین. در بعضی از روایات هست که شما بخواهید نخواهید من رسول خدا هستم. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. یا همین تعبیری که در نهج البلاغه خطبه 192 از من اشاره کردم، میگه ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه. قبل از اینکه پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم به رسالت مبعوث میشه، امیر المؤمنین میگه من نور وحی رسالت را در سیمای پیغمبر میدیدم، بوی خوش نبوت را استشمام میکردم. یا تعبیری که ابن ابوالحدید داره که وقتی پیغمبر اکرم میگه یا علی کلمه رسول الله را حذف کن، علی عرضی میداره یا رسول الله تشجعنی نفسی علا محو اسمک من النبوت، یا علی یا رسول الله من وادار نکن، مجبورم نکن کلمه اسم تو را از نبوت حذف کنم. اوج ادب امیرالمومنین را نشان میده یا رسول الله تشجعنی نفسی علا محو اسمک من النبوت،
حالت خواهش و درخواست. اگر
خواهشه میگه من خواهشم اینه که من مجبورم نکن. این اوج ادبه. یا دوستان ببینن برای شما عرض کنم در ارشاد مرحوم مفیدم هست یک تعبیر خیلی زیباییه، یعنی اصلا آدم وقتی این رو میخونه عشق امیرالمؤمنین به نبی مکرم، اون اوج ارادت و ادب و عبودیت علی در برابر نبی مکرم، اون عبد محض بودن، میگه یا رسول الله این یدی لا تنطلق به محو اسمک من النبوت، هر کاری میکنم دستم نمیاد اسم تو رو از نبوت حذف کنم، فدای علی دارم با این علبش با این معرفتش.
بعضی وقتی این تعبیر ما خودمون داریم، یه دستم نمیره مثلا فلان کار رو انجام،
پام
چقدر
زیباست. این نیدی لا تنتلق به محو اسمک من النبوت، یا رسول دستم نمیاد، دستم توان نداره کلمه رسالت رو از کنار نام مقدس تو حذف کنم. اون وقت شما این رو بیایید مقایسه کنید با چی چه؟ من نمیدانم. این عقل خدا دادی هم یه نعمتیه. بعد امی پیغمبر اکرم وقتی دید امیر المومنین دستش نمیاد، فرمود که علی جان فزع یدی علیها، حالا دست تو نمیاد مسئله نیست، دست منه بگیر بگذار روی این کلمه رسول الله، بگذار من پاک کنم.
خیلی تفاوت داره با اون چیزی که بعضی وقتا
خیلی. یعنی عرض کردم نور را با ظلمت مقایسه کردن. جالبه علامه نووی یک جمله‌ای داره، جناب آقای چیز به قدر من از این جمله ایشون خوشم میاد، لذت میبرم. این دیگه اون مال عبارت شیخ مفید بود. این دیگه عبارت نووی از علمای بزرگ اهل سنته، هم نووی شافعی دارد هم ملا علی قاری حنفی دارد. ببینید خیلی زیباست، میگه وقتی که برای شما عرض کنم پیغمبر به علی گفت یا علی کلمه رسالت رو محو کن، گفت یا رسول الله ما انا بالذی اما، من نمیتونم، من اونی نیستم که بخوام رسالت رو از کنار نام تو بردارم. بعد میگه و هذا الذي فعله علی رضی الله عنه من باب الادب المستحب. خیلی زیباست. یعنی میگن تو خال زده، تو خال زده. اینجا نووی با اون همه به قول تعصبی که داره به اینجا که میرسه، میگه این ادب مستحبی بود که علی بن ابی طالب چیه نشان داد، این اوج ادب خودش رو نشان داد. و اضافه میگه این کار علی مستحب بود. خیلی زیبا.
بله.
میگه این کار علی نه مخالف نه مستحبم بود تازه.
این انصاف، این یعنی
انصاف. اینه میگن انصاف، اینه میگن ادب. من باب الادب المستحب لانه لم يفهم من النبي تحتیم محو علی به نفسه و لهذا لم ينكر. میگه خود علی ابن ابی طالب هم برداشت این بود که این دستور پیغمبر دستور واجبی نیست. ولذا وقتی علی گفت من نمیتونم پاک کنم، پیغمبر اعتراض نکرد. هیچ کدام از صحابم نگفتن که یا علی چرا مخالفت کردی. ولی در قضیه گرتاس عده زیادی مخالفت، زنهای پشت پرده مخالفت کردن با اینها.
چه حرفیه؟
ببینید شرح نووی بر شهی مستحی مسلم رو برن ببینن دوستان، جلد 12 صفحه 135. همین تعبیر رو آقای ملا علی قاری داره. قال العلماء، علمای اهل سنت گفتن، نمیگی من، علمای اهل سنت گفتن. و هاد الذی فعله علی من باب الادب المستحب. این کار علی ادبی بود در برابر نبی مکرم و این کار علی هم مستحب بود تازه.
خیلی عالی،
خیلی زیباست. یعنی بعضی وقتا جناب اسماعیلی آدم میبینه حتی بعضی از عزیزان اهل سنت یا علمای بزرگ اهل سنت میان در برابر یک عملی اینطور خاضعانه زانوی ادب به زمین میزنن، آدم لذت.
این که گفتم انصاف، منظورم همین آدم منصفانه واقعا.
و من یقین دارم که امیرالمومنین سلام الله علیه کسی که قلمی برای او بزند، قدمی بردارد، سخنی بگوید، او را فراموش نخواهد کرد ولو دشمن باشد. من یک قضیه ای رو از یکی از مراجع یک دفعه نقل کردم که در نجف اون قرون اولیه، این رو برای شما عرض کنم. الان این کتابش فراموش شده، شاید به ذهنم بیاد عرض کنم که میگه یک غلامی بود، کارمندی بود پیش یک مولایی در نجف کار میکرد و این صاحب کارش خیلی نسبت به امیرالمؤمنین جسور بود، جسارت میکرد. و این خلاصه کارگر هم یا غلام هم خلاصه مخلص دلباخته علی بود. زجر میکشید وقتی میدید که مولایش و این اربابش جسارت میکنه، این از درون آتش میگیره.
نمیتونستم کاری بکنه.
یک روزی خلاصه خیلی دیگه عصبانی شد، دیگه نتونست خودش کنترل کنه. دید نسبت به امیرالمومنین جسارت کرد، گفت امشب میرم تو حرم میخوابم تا صبح، گریه میکنم، از امیرالمومنین مرگ تو را میخوام. اینم یه کلمه بیادبانه گفت برو. این آمد و گوشه حرم گریه زاری. خلاصه در همون حال خوابش برد، امیر المؤمن رو تو خواب دید. خلاصه دید که دست به دامن علی رسیده و علی رم شناخته. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. خلاصه گفت یا علی من سه تا حاجت میخوام. حالا دستش رسیده به قول به دریا. گفت خب بگو ببینم. گفت اول مرگ این اربابم رو میخوام، دیگه من زجر میکشم، این جسارت هایی که به شما میکنه من دارم واقعا شکنجه میشم. دوم خلاصه من یک از این حالت رها بشم، یک ثروتی چیزی که خلاصه یک امرار معاشی بتونم داشته باشم. سومم یک دختر صالح. یا علی و سرش انداخت پایین در سومی، و یه دختر صالح هم بتونم باش ازدواج کنم، زندگی تشکیل بدم. امیرالمومنین فرمود حاجت دوم و سومت برآورده شد ولی حاجت اولت نه. عرض کرد یا علی اون برای من خیلی مهمتره، دوم سومی هم نمیدی نده ولی حاجت اولی من رو بده. امیرالمومنین فرمود نه، این اربابت بعضی وقت میاد از کنار حرم من میره، چشمش به گنبد من میفته، بعض وقت بی اختیار خم میشه، تعظیم میکنه. این حق بزرگی به گردن من داره. من نمیخوام خلاصه اینی که با اون همه چیز هست این چنین ادب به من نشان میده من اینطور برخورد داشته باشم. خلاصه از خواب پا میشه و اینها و خلاصه بر میگرده خونه و خیلی ناراحت. این اربابش دید بله غلامه آمد و گفت خب چی کردی رفتی؟ بنابود مرگ منه بخواد، چطور شد؟ حرف نزد. گفت چی شد؟ علی جوابت نداد. بعد خوابش نقل کرد، گفت همچی چیزی دیدم. گفت دوباره خوابت نقل کن. دوباره نقل کرد. گفت این که من بعضی وقت از کنار زریح میرم حرم خم میشم، احدی خبر ندارد. من برای تمام دوستام دشمن علی هستن. حتی به زن بچه‌م هم تا به حال اینو نگفتم، ولی این قضیه است که فقط غیر از خدا احدی خبر نداره. معلوم میشه که ارباب تو ارباب درستیه. همونجا از نسبش بر میگرده و شیعه میشه. بگی من یه مدار دیگه پیر شدم، تو را آزاد میکنم، این تمام ثروتم مال تو، یه دخترم بیشتر ندارم، این دخترم هم به عقد تو در میارم، شما کار کنید بیایید و با هم دیگه بخورید. بعد خلاصه این غلامه فهمید که نه، خلاصه امیرالمومنین اگر قلم میزنه خوب قلم میزنه. دوستان عزیز، بینندگان عزیز، علی اینه. حالا این وهابی ها میخوان از قصه بمیرن بمانن، همون جمله اون شاعر به ذره گر نظر لطف بود و راب کند به آسمان رود و
کار
آه. همون شعر یک دنیا یک داستان مفصلی داره.
گفتم خیلی
بله که همون بیت دوم مال خود حضرت امیره، به آسمان رود و کار آفتاب کند، مال خود حضرت امیر سلام الله علیه است. خلاصه کسی اگر رفت سراغ امیرالمومنین این رو یقین بداند، امیرالمومنین کسی رو ناامید نمی‌کنه. شاید یک حاجتی بخواهیم صلاح ما نباشد، امیرالمومنین بهترش به ما میده. یا شاید در دنیا صلاحمون نباشه، در آخرت جبران میکنه. ولی علی ابن ابی طالب احدی را از درگهش ناامید نمی‌کنه. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کم گدار دارا.
حالا یه شاعر خوش‌ذوقی این شعر رو یه جور دیگه بیان کرده. حالا شما فرمودید خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. میگه مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که علی زند دمادم در خانه گدارا. اینم یک ذوق شعری که این
بله
شاعر
خیلی قشنگ.
یا علی مدد همراه ما باشید همچنان با برنامه امامت و ولایت.
من گدای توام، امینوای توام، اگر قبولم کنی خاک پای توام، یا علی یا علی، 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 علی 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 علی. بود خاک در او آبروی من، بود خاک در او آبروی من، غلام یوازد سرزنده اوی من،
بود خاک در اون آب روی غلام یازده فرزند اوی دلم از خود سالی با علی بود دلم از خود سالی با علی بود سخن نگفت ذکرم یا علی بود من گدای تو هم بینوای تو هم من گدای تو هم بینوای تو هم اگر قبولم کنی خاک پای تو هم یا علی 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 اگر خارم کنار گل نشستم اگر خارم کنار گل نشستم مگر آلوده دل بر تو بستم اگر خارم کنار گل نشستم اگر آلودم دل بر تو بستم ارادت من به زهرای بتولم ارادت من به زهرای بتولم زلط خوبم همت بن ما قبولم من گدای تو هم بینوای تو هم من گدای تو هم بینوای تو هم اگر قبولم کنی خاک پای تو هم یا علی 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 علی
من گدای تو ام یا علی بینوای تو ام یا علی گر قبولم کنی خاک پای تو ام یا علی آب پذیر ما رو خاک کف پاش باشیم برای ما بس گدایی رو قبول نکنه خاک کف برای ما کافی است افتخاره برای همه ما همه شیعیان و همه کسانی که عشق و محبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دلشون موج میزنه. میخوام یه دعا بکنم. شاید الان دلاتون آماده شد. مواسم مقدماتی که حضرت استاد داشتن و اون مطالبی که گفتند و این میان برنامه حسابی میدونم ذوق‌زده کرده شما رو به عشق و محبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آرزو اولم و دعای اولم اینه که انشاءالله خدا شفاعت مولا امیرالمؤمنین رو نصیب همه ما بکنه. اون لحظه آخر، لحظه جان کندن و بعد از مرگ، اول نگاهمون به چهره مولا امیرالمؤمنین میفته.
سمن یموت یرنی، که آرزو میکنیم خدا هزار بار جون ما رو بگیره بمیریم و چهره دلربای مولا امیرالمومنین رو ببینیم. چقدر این آرزو آرزوی بزرگیه، چقدر این دعا دعای بزرگیه که خدا نصیب ما بکنه ایشالله. و یکی هم آرزو میکنم عزیزانی که الان دارید برنامه ما رو میبینید، دیدن تصاویر حرم با صفای امیرالمومنین نجف اشرف، اون ذریح مقدسش دلتون رو برده. شاید بعضی هنوز نرفته باشن نجف، هنوز نرفته باشن کربلا، خدا را قسم میدم به حق امیرالمومنین، به حق مولا، به فرق شکافته امیرالمومنین، به اون جایگاه و عظمتی که امیرالمومنین نزد خدا و رسولش داشت، خدا زیارت با معرفت آقا امیرالمومنین رو تو نجف و زیارت با معرفت سید الشهدا رو تو کربلا نصیب همتون بکنه. اونایی که نرفتید، اونایی هم که رفتید مکرر ان شاء الله. خب ما هم دعا کنید.
من قبل از این که جناب آقای
خواهش میکنم
اسماعیلی عزیز چیز باشه، اگر دوستان مانیتور من رو بتونن محبت بکنن، این نرم افزار عزیزان اهل سنت معجم کبیر تبرانی هست.
بله.
برای شما عرض کنم که میگه پیغمبر اکرم به علی فرمود یا علی والذی نفسی بیده، قسم میخورد، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لولا ان یقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم. اگر من بیم این نداشتم که مردم امت من در حق تو گلوف کنن، همونطوری که امت مسیحی در حق حضرت عیسی گلوف کردن، اگر بیم این رو نداشتم لقلت فی کل یوم مقالا، امروز یه سخنی میگفتن درباره تو، لا تمر به احد من المسلمین الا اخذ التراب من اثر قدمیک یطلبون به البرکه. مگر یک سخنی در فضیلت تو میگفتم، در کنار هر مسلمانی رد میشدی خاک زیر پای تو را بر میداشتند و از او برکت طلب میکرد.
ببینید
چقدر تعبیر زیباست،
اهل سنت.
اینم اهل سنته. جناب تبرانی در موجم مشهور است، برای که موجم کبیر تبرانی روایاتش روایات معتبره.
درست.
و همچنین جناب های شجری جرجانی هم این همین رو در کتاب اعمالی جلد اول صفحه 175 آورده و هیثمی و دیگران آوردن، ولی این جمله جمله خیلی زیباست. اگه ما میگیم علی را نشناختند، حتی در یک جمله بگم شیعه های ما هم غالبا علی را و اهل بیت رو نشناخت. یک تعبیری دارد مرحوم کمپانی که میگن، کمپانی نگید، برای شما عرض کنم، به قول استاد مرحوم آیت‌الله العظما خویی بود و از شاگردان برجسته آخوند خراسانی، کتابی دارد حاشیه‌ای بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری، در اونجا در رابطه با ولایت اهل بیت وقتی میاد میرسه میگه لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. ائمه علیهم السلام ولایت تامه و سلطنت و قدرت تامه دارن بر تمام امور تکوین و تشریع به اذن خدای تبارک و تعالی، به اذن خدای تبارک و تعالی. تا تعبیری که مرحوم گمشه‌ای دارد بنابه، البته این رو در حاشیه مکاسب آنچه که من ذهنم هست صفحه 124 و در مسبال هدایه و ولایه اکمال امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست در صفحه 121، چابی که اوائل انقلاب شد، از مرحوم محمد رضا گمشعی تعبیر زیبایی داره، میگه فالحقیقت المحمدیه هی التی تجلت فی العالم العالم من الدره الى الدره ظهورها و تجلیها. میگه هرچه در ماسو الله در عالم هستی میبینید، آینه تمام نمای سلسله جلیله محمدیین صلوات الله علیه مجمعین است. در جهان غیر از تجلی چیز دیگری نیست.
خب خیلی متشکرم، سیراب شدیم. خواهش مادر نکنه، هرچند هر چقدر هم که بگید ما بازم کمه، ما سیراب نمیشیم، ولی خب خدا رو شکر، الحمدلله، خدا رو شکر، ممنونیم از این که حداقل محبت امیرالمومنین رو داریم، ولایتش هم داریم. و یه توصیه هم به ما میکنن استاد که در آخر الزمان این دعای اللهم عرفنی نفسک رو زیاد بخونیم، اینم خیلی مهمه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عندي. همه اینها این
زللت عندي.
دستش مادر نکن. خب عزیزان بیننده، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، ممنون هستم از همراهی و همدلی شما. انشالله از این به بعد میخوایم تلفن های شما رو پاسخ بدیم. همونطور که میدونید ما 7 سوال داریم، یکی از این 7 سوال رو شما انتخاب میکنید، پاسخش رو به ما میدید، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. و بعد از اینکه پاسخ دادید میتونید یک سوال هم مطرح کنید که برای هر کدوم از اینها 3 دقیقه فرصت دارید. در مجموع هر بیننده عزیزی که میان روی خط ما 6 دقیقه فرصت دارن، اگر میخوان از اون 3 دقیقه دوم میتونن استفاده کنن، مشکلی نداره. من این سوالا رو خدمتتون عرض میکنم تا انشالله ببینیم که اولین بیننده ما چه بزرگواری است. مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال اول. سوال دوم، هدف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال سه، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم چگونه بود؟ سوال چهار، چه کسانی به رسول اکرم جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ سوال پنج، آیا نسبت هذیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال شش، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوالی است که ما از شما درخواست میکنیم به یکی از این 7 سوال پاسخ بدید و بعد از اون هم میتونید سوال مطرح بکنید. ضمن اینکه سامانه پیامک ما هم در اختیار شما هست، اگر دوستان هم اطاعت فرمان یک بار دیگه پیامک رو هم زیرنویس بکنن، 301203 که اگر حرف دلی هم خواستید، خلاصه از این حالات معنوی که امشب پیش اومد و حال کردیم، در واقع لذت بردیم از صفای باطنی حضرت استاد و مطالبی که بیان کردند و حال خوشی که در فضیلت امیرالمومنین برای ما ایجاد کردن، حرف دلتون هم از این شکل به این شکل میتونید بر ما ارسال بکنید. اما اولین بیننده ما آقای کریمی هستن از کرمانشاه، از عزیزان شیعه ما هستن که فکر میکنم خیلی وقتی هم پشت خط بودن. آقای کریمی سلام به شما.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی بزرگوار و دوست داشتنی و خدمت حضرت آیت الله قزوینی، عالم گرانقدر جهان تشیع اسلام. دستتان میبوسم آقای قزوینی،
روی گرانقدر میبوسم،
خاک پای شما توتیای چشم خودم میکنم، چرا که رسول الله فرمود علمای دین من از بنیان، از پیغمبران بنی اسرائیلی برترند. اگر اجازه بدین در حضور شما من جواب پس میدم، فقط ببخشید.
آقای کریمی عزیز بفرمایید که کدام سوال ما رو میخواید پاسخ بفرمایید.
عرض کردم در حضور حضرت استاد جسای ادب نمی کنم، فقط اگر اجازه بدین من سوال 5 و 6 و 7 مختصر جواب میدم.
بسیار خوب بفرمایید.
نسبت هذیان به عصمت رسول الله منافات دارد یا ندارد؟ ما فقط میخوایم بی توجه کنیم که حضرت رسول تو طول عمر گرانقدرشان، طول 23 سال، چندین بار ایشان مریض شدن. اگر تب کردن، اگر قرار باشه که تب بکنن، هذیان بکنن، خب باید به تمام به قسمت‌های قرآن کلن ما شک بکنیم. ممکنه بگیم آقا فرزن سال پنجم یا سال ششم این آیه که نازل شده پیغمبر اونجا مریض بوده، درست؟ بله. اینجا تب کرده، ممکنه هذیان بگه. بعد آیه قرآن چیکار میخواد بکنه که و منطقه و پیغمبر رسول الله هیچ سخنی از روی هوا و هوس نمیگه؟
بله. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بله
دقیقاً. بعد اینه، خب میخوام که عزیزان اهل سنت بی توجه کنن که پیغمبر فقط زمانی که خواستن رحلت بکنن مریض نشدن، ممکنه بارها طول زندگیشان مریض شده باشن. اگر اینطوری باشه خب هر کس از دور میاد میگه آقا من به این قسمت قرآن شک دارم. میگه چرا؟ میگه چون اینجا پیغمبر تب کرده، ممکنی آیه هذیان گفته باشه.
بله.
بعد در مورد سوال ششم، پیغمبر، ما فرض میکنیم اصلا نمیخوایم بدانیم که پیغمبر چه خواسته بگه که بگه گفته به ما براتون بنویسیم. من این سوال دارم از عزیزان اهل سنت، آیا پیغمبر اینجا عصبانی شد که بیرون کرد یا نه؟ سوره حجرات آیه 4 میخوان چطور جمع بکنن؟ جناب عمر تا از پرخاشگری کرد، صداش به صدای نبی صحیح بخاری دیگه بلند کرد. خود قرآن میگه ای کسانی که ایمان آوردید، مبادا که صدایتان را از صدای پیغمبر بلندتر کنید که اعمالتان حفظ میشود بدون آنکه فکر کنید.
بله.
سوالش هفتم چی بوده اسماعیل رو خواهی میکنم.
این بر خود صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی میشود؟
خب همین، وقتی که پیغمبر اینا رو بیرون کرد، دقیقا عزیزان اهل سنت این حرکت حالا خلیفه دومه با آیه چهارم سوره حجرات جمع بکنن.
درست.
خود قرآن، خود خداوند دستور میده کسانی که ایمان آوردید مبادا صدایتان را بر صدای نبی بلند کنید که کسی کار بکنه درست. اعمالش بدونید که فکر بکنه حفظ میشه.
درست.
من در خدمت شما هستم
آقای کریمی عزیز. دست شما در نکنه.
خواهش میکنم.
خیلی استفاده کردیم، دستتونم در نکنه. خدا به شما خیر بده و انشالله که پیروز و سربلند باشید. با تو خدافظی میکنیم.
آقای اسماعیلی، آقای اسماعیلی
جانم،
عذرخواهی میکنم، من شما فرمودین دو سه دقیقه وقت دارم.
خب میخواید سوال بپرسید؟
بله.
خب بفرمایید.
قبل از اینکه یه سوال بپرسم، با اجازه حضرت استاد، من یه حدیث میخوام از رسول الله بخونم.
بله، فقط وقت رو رعایت بفرمایید که دست شما در نکنه.
از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی جنت معی و من ابغضها فهو فی النار. ای سلمان، دوستی حضرت فاطمه که حضرت فاطمه دختر من دوست داشته باشه در بهشت با منه و هر کس او را اذیت بکنه در جهنمه.
درست.
یا سلمان، دوستی حضرت فاطمه منفعت میرسانه در 100 مواطن که ساده ترین مواطن یکی موت و قبره، یکی میزانه، یکی محشره، یکی صراطه، یکی عرض و الحسابه. پس هر کس دخترم حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله و سلم از او راضی باشه من از او راضیم و هر کس از او عصبانی باشه من از او عصبانیم و هر کس از او عصب خدا از او عصبانیه. یا سلمان، ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها علیا، ویل لمن یظلم ذریته و شیعتها. ای سلمان، وای بر کسی که ظلم کند بر حضرت فاطمه و بر شوهرش حضرت علی علیه السلام، وای بر کسی که ظلم کند بر ذریه حضرت فاطمه و شیعه اونها. میخوام دقت بکنن عزیزان اهل سنت، یه حدیث الان سندهاشم عرض میکنم. اینجا رسول الله ذکر میکنه ویل لمن یظلم ذریتها و شیعتها، اسم شیعه آمده.
بله.
شیعه حضرت علی و حضرت فاطمه علیه السلام. سندهاشم عرض میکنم خدمتان، آقای خوارزمی در کتاب مقتل الحسین علیه السلام صفحه 60 به سند ابدال بکار ابن احمد، بعد آقای قندوزی در جناب الموده صفحه 263 و در موعد القربا صفحه 116 از بزرگان خودمانم علامه مجلسی در بهار صفحه 27 حدیث 116، آقای هاشم بهرانی در غایت المرام صفحه 18 و 17.
درست. خب آقای کریمی جان، وقتتون تمام شد.
اگر فقط یه خواهش دارم از استاد بزرگوار، برای من روسیه، برای من گناهکار و برای خانواده‌ام، برای پدر مادرم آرزو دارم که برام دعا کنه و مریضم دارم. دستشم از دور میبوسم. یا علی مدد، اللهم اجعل وجهک الفلج. خدا
ممنون، خدا نگهدار، دست شما در نکنه. و از اینکه یادی کردید از پدر مادرتون آقای کریمی عزیز، من ممنونم از شما. هممون باید برای پدر مادرامون دعا بکنیم، برای مادرای عزیزمون که شیره محبت جانشون رو و از شیره جانشون به ما دادن، ما رو محب مولا امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین رو یاد ما دادن، بزرگمون کردن با عشق و محبت امیرالمومنین. به یاد همه پدر مادرها باشید و ازتونم خواهش میکنم اونایی که پدر مادرشون رو از دست دادن ازشون یاد فراموششون نکنن، حتما به یادشون باشن، خیرات و برکات و رحمت و قرآن و کارهای خیر براشون انجام بدن. اونایی هم که پدر مادرشون زندن حتما در نهایت ادب و فروتنی در مقابلشون رفتار بکنن و همیشه سعی بکنن یه کاری بکنن که اونها دعا کنن در حقشون. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت ما هستن، آقا ماهر از استان فارس. آقا ماهر سلام به شما.
سلام علیکم و قلبی لدیکم و ذکرون علیکم. اسمت آقای رزمینی و آقای اسماعیلی.
سلامت باشید انشاءالله. آقای ماهر عزیز بفهمید که کدام یک از سوال ما رو میخواید جواب بدید.
من قبل از اینکه جواب سوال بدم، ببخشید در مورد این برادر عزیز من که تماس گرفت که استناد کردن به آیه قرآن که صدایتان را پیش رسول الله بلند نکنید، اول آیه آمده یا ایها الذین، آمنو، یعنی کسانی که ایمان آوردید، و این دلالت از ایمان صحابه رو نشان میده.
بله.
این و در مورد این که کدومی که سوال رو جواب میدید، من چند هفته سلامه شما رو نگاه میکنم آقای قدیمی.
خب آقا ماهر جان بذارید که روالمون رو طی کنیم. شما اول یکی از سوالات ما رو پاسخ بفرمایید. کدام یک از سوالای ما رو میخواید جواب بدید؟
در مورد حدیث قرطاس همون سوالی که از منظور از حدیث قرطاس چیست؟
آها، مراد از حدیث قرطاس سوال اول ما. خب 3 دقیقه فرصت.
من اول می‌خواستم در مورد این توضیح بدم.
بله بفرمایید.
حدیث قرطاس این که واقعا این کار خوبی نیست که حضرت علی رضی الله عنه رو بیاین در مقابل دیگر صحابه قرار بدیم و بگیم که حضرت علی نگذاشت این کار انجام بدن و صحابه و خلیفه دوم می‌خواستن این کار انجام بدن. حضرت علی علیه السلام از کودکی در رکاب پیامبر بوده و خیلی از صحبت‌ها و فضایلی که پیامبر داشته و کارهایی که خود پیامبر می‌خواسته انجام بده و حضرت علی چون همیشه باهاش بوده یاد گرفته و در این شکی نیست اهل سنت که نمیان انکار کنن. من به عنوان یک اهل سنت تحصیل کرده نمیان دروغ بگم که بگم مثلا عزیزان گفته در اواخر عمر پیامبر بوده اینطور بوده اونطور، نه اینطور نیست. ولی در کل این کار به نظر من مقایسه درستی نیست که بگی مثلا بله الان آقای رضوی توضیح دادن در مورد محبت و عدد حضرت علی رضی الله عنه، واقعا در این شکلی نیست. ولی در این که مثلا ما بگیم بله ما در دو سه هفته قبل بودی که از برادرای اهل سنت ما تماس گرفتن گفت اشتباه شده، خب دیگه ما نمیدونیم واقعا مثلا چی بگم دیگه چی بگیم دیگه، مثلا ما در این قضیه چه توضیحی بیان بدیم. خلیفه دوم زنده نیست و حضرت عمر رضی الله عنهم زنده نیست و صحابه دیگه زنده نیستن، ما بیان توضیح بدیم بگیم آقا چه حضرت علی علیه السلام بیاد در رکاب پیامبر بوده با هم از کودکی همراهش بوده، زمانی که در 13 سالگی اولین نفری بوده که با پیامبر بوده و حتی همه الان از آقا توضیح داد. این جوابی نمیشه مثلا دروغ ما بگیم، بیان مثلا تاریخ رو تحریف کنیم، بیان در مورد مسائل که به این قضیه مربوط نیست صحبت کنیم، ما مثلا چی بگیم که حاج آقا جنی که مثلا بگیم واقعا درسته. حالا یعنی یک انتقادم از برنامه‌تون دارم و بعدم خواهش می‌کنم تو بذار ما فرصت بدی صحبتمو انجام بدم. ممنون.
بله بفرمایید.
ما در خدمت شما هستیم آقا ماهر عزیز.
حاج آقا جنی من به عنوان یک اهل سنت، قبل اینکه اهل سنت باشم ایرانی هستم.
بله.
و می‌خواستم بگم شما همیشه میگید که اهل سنت برادر ما هستن. من به عنوان نمیخوام بگم مثلا تابلوسی کنم یا بیام در مورد شما تعریف کنم، چون واقعا من انقدر دارم شلوغ هست و مشغله های درسی و علمی دارم که نمیخوام در مورد این قضیه صحبت کنم. حاجا قدیمی قبل از اینکه حکومت صفویه روی کار بیاد قدرت در ایران در دست اهل سنت بود، درست یا نه؟
بله.
خب حالا بفرمایید.
بله.
بعد ما میپذیریم دیگه. الان شما همیشه در برنامه‌تون میگید ما برنامه سیاسی نیستیم، اصلا کاری به مسئله سیاسی نمیکنیم، در مورد مسئله سیاسی صحبت میکنیم. من میگم آقا در اون ایران الان حکومت در دست شیعیانه، حالا به هر نحوی آقا ایران از زمان صفوی دولت دست شیعیانه. آقا اگر دست اهل سنت هم بود میپذیرفتن همه، دست شیعیان الان میپذیرن. کار روزگار قدرت دست شیعیانه. آیا شما به عنوان یک عالم شیعه و یک علمای شیعه، من نمیدونم شما با فلسفه تاریخ و این مسائل اصل چقدر آشنایت دارید، چرا مثلا روحانیات در زمان قاجار در زمان ناصرالدین شاه یک روحانی میاد فتوا میده در مورد تنباکو و تمام مردم و تمام کسایی که در اون دوره بودن اینو میپذیرن و حتی خود مثلا شاه آن زمان ناصرالدین شاه همسرانش در حرمسرا از بریان استفاده نمی‌کردن و خود این شاه میاد میگه چرا این کار نمی‌کنید؟ میگم این را یک مرجع شیعه که آیت الله شیرازی و در اون موقع آیت الله آشتیانی بوده من کرده و یکی از همسران ناصرالدین شاه میگه آن کسی که ما را بر شما حلال کرد این را بر ما حرام کرده و آن کسی هم که در این قرارداد حتی تونسته بوده این قرارداد تعلق خنباکو رو در اون موقع به انجام برسونه میتونسته و میبینه که در شهر در محدوده شهر هیچ کس از قلیان و سیجار استفاده نمی کنه.
خب حالا سوالتون رو بگید.
حالا منظورم اینه که آیا الان یک مرجع شیعه بیاد این فتوا رو بده و این فتوا نه یه فتوا دیگه چقدر مردم ازش تبعیت می کنن؟ چقدر مردم از بدبایی این طبعه ما آیا جایگاه روحانیت آن جایگاه قبلی خودشو داره؟ اصلا من کاری ندارم، اصلا اهل سنت کنید، من یک مسیحی هستم به من میتونم آیا روحانیت جایگاه خودشو از دست به نظر شما داره یا نداره؟
خب.
و خیلی تشکر میکنم از اتون، خواهش میکنم این جواب منو خیلی
عالمانه جواب بدید. خب ما با تو خدافظی میکنیم آقا ماهر، خیلی متشکریم از شما، با تو خدافظی میکنیم. از طریق گیرنده انشالله توضیحات استاد رو بشنوید.
ببینید برادر بزرگوارم، الان ما معتقدیم اگر خب اون زمان تنها مرجع مرحوم مرزای شیرازی بوده، فرق میکند اولا در یک زمان یک مرجع همه مقلد یک نفر باشند، یا در یک عصری 3 تا 4 تا مرجع باشن، عده ای از مردم مقلد این، عده ای مقلد اون باشن. این خیلی تفاوت پیدا میکنه جناب آقای ماهر عزیز. این یک نکته. نکته دوم، خب تبلیغاتی که دشمن علیه روحانیت و مرجعیت کرده، شما این رو هم نادیده نگیرید. شما اگر کتاب برای شما عرض کنم برخورد تمدنها مال آقای دکتر هانتینگتون، نظریه پرداز بزرگ کاخ سفید، شما مطالعه کنید، ایشون میگه رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ مرجعیت و روحانیت بوده، در توان مرجعیت همین بس، همین قضیه تنباکو رو که با یک سطر فتوا تمام مردم رو بسیج کرد. بعد میگه صدام در مبارزه با تمام دشمنانش موفق بود ولی در برابر نجف شکست خورد. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، نفوذ روحانیت و مرجعیت را در کشورهای شیعنشین بکاهیم. شما اینه در نظر داشته باشین، تبلیغات گستردهی که داره علیه روحانیت شیعه، علیه مرادع شیعه انجام میگیرد، این رو شما نادیده نگیر. تبلیغات اثر داره. تبلیغی که آمد امیر المؤمنینی که ولی الله مطلقه، به تعبیر خودش الدهر انزلنی تا یقال معاویه و علی، معاویهی که جزء طلقا هست. الانش هم شما با این تبلیغاتی که بوده، آقا میاد از معاویه حضرت معاویه تعبیر میکنه، از ابو سفیان حضرت ابو سفیان تعبیر میکنه. خب این تبلیغاتی که شده، شما تبلیغات رو نادیده نگیرید.
کار به جای رسید که گفتن مگر علی نماز میخونه.
بله، مگر علی نماز میخونه. حتی از یکی از شعبی سوال میکنن که آیا علی اصلا در جنگ بدر هم حضور داشت یا نه؟ در جنگ بدر علی حضور نداشت. شنیدیم که علی تو جنگ بدر نبوده. ببینید الان ایه حالیم برادر ازم. نکته سوم برادر بزرگوار، الان هم ما معتقدیم مراجع ما اون نفوذش رو داره، ولی با این تفاوت، الان مثلا ما 3 تا 4 تا مرجع داریم، هر کدام برای خودشون یکی مقلدینی دارن. الان اگر فرض این 3 تا 4 تا مرجع دست جمعی یک فتوا بدهند، مردم به مراتب از زمان مرزای شیرازی بیشتر تبعیت میکنند. ولی مشروط بر این که این 3-4 تا مرجع بزرگواری که الان هستند، از حضرت العظمه سیستانه گرفته در نجف، دیگر مراجع بزرگوار قم، مشترکاً یک فتوا صادر کنند، جناب ماهر یقین داشته باش مرد، زن، حتی اهل سنت هم یقین داریم تبعیت میکنن، چون اهل سنت هم به مراجع شیعه عقیده دارن، مخصوصا در مسائل سیاسی اعتمادشون به مراجع شیعه بیش از اعتماد خودشون به علمای خودشون هست.
درسته، بسیار خوب، خیلی عالی فرمودید. آره، حالا میگه خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، حالا باید موقعیتی پیش بیاد، موردی پیش بیاد. و ضمن این که الان هم تمام عزیزان که حالا مقلدینی که برای خودشون مرجع تقلید دارن، قطعا این کار رو میکنن، اگر خلاف نظر مرجع تقلیدشون عمل بکنن که اصلا.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم یوسفی از دیار خوزستان بیننده بعدی ما هستن. خانم یوسفی سلام به شما.
الو.
خانم یوسفی سلام میگم بهتون، لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. بسم الله، در خدمتون هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم آقای اسماعیلی.
ممنون.
و خدمت استاد محترم آیت الله قزوینی که خیلی خوشحالم که باهاشون صحبت میکنم، خیلی واقعا مشتاق برنامه‌هاتون هستیم. خیلی ممنون از برنامه‌های خیلی خوبتون. من فکر می‌کنم یکی از سوالای شما در مورد نعوذ بالله هزیان گفتن رسول خدا بوده، درسته؟
بله.
می‌خواستم راجع به این موضوع صحبتی کرده باشم اگه اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
خواستم که به نظر بنده صحابه‌ای که اونجا جمع بودن در کنار رسول خدا هنگام بیماری، اونها قصد داشتن که جلوی نوشتن رسول خدا رو بگیرن به خاطر اینکه میدونستن که قراره چه چیزی نوشته بشه، میدونستن که پیامبر میخوان که خودشون رو اعلام بکنن و یا از به قول معروف خانواده خودشون اهل بیتشون چیزی گفته باشن، اونها میخواستن جلوی این موضوع رو بگیرن و نمیخواستن که خلیفه جایگزین خلیفه انتخاب بکنن رسول خدا. دیگه سوال دیگه راجع به این موضوع ندارم چون زیاد اطلاعات هم مستوی نیست به راجع به این موضوع، پس با تقریبه شخصی خودم رو گفته باشم. و رسول خدا زمانی که رسول خدا بیمار بودن، امام علی علیه السلام که نزد رسول خدا بودن،
بله
خب
خانم یوسفی فکر کنم با تلفن همراه صحبت میکنید، صدای شما قطع و وصل میشه، ما صدای شما رو لحظاتی نداشتیم. ممنونم از شما، به هر صورت نکات خوبی گفتید، باهاتون خدافظی میکنیم. سلام برسونید به خانواده محترم و به همه عزیزانی که در دیار خوزستان، نمیدونم در هر کجا که هستن برنامه های ما رو تماشا میکنن. سلام و درود و ارادت خودم رو بهشون تقدیم میکنم. اما بیننده بعدی ما جناب آقای قنادی هستن، از عزیزان اهل سنت ما، اون هم از سقز. آقای قنادی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، انشالله خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای قنادی کدام سوال ما رو میخواید پاسخ بفرمایید؟
دکترم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
سلامت باشید.
خسته نباشید انشالله.
خیلی متشکرم. آقای قنادی بفرمایید کدام سوال؟
کل اینو میخوام خدمت شما مطرح بکنم.
هفتاشو با هم میخواید جواب بدید؟
اولیش خود اون مسئله اولی رو.
خب پس شما سه دقیقه خودتون رو به نحو احسن انشاءالله ازش استفاده کنید. بفرمایید.
ما اون چه به عنوان یک مسلمان اول خدا رو داریم، رسول خدا رو داریم، بعد کتاب خدا قرآن رو داریم.
بله.
هر کس قابل هر کدام از این ستا قرار بگیره، هر حرکتش، هر صحبتش، هر چیزی که در مقابل نقطه مقابل خدا، نقطه مقابل قرآن یا رسول خدا باشه، هر چی مقابل اینها باشه خلافه.
بله.
اصل این ستا خدا، رسول خدا و قرآن. بعد در این وقتی که این جریان پیش آمده، حالا این آیا حدیث صحت حدیث رو قد انا آیا دکتر چه فرمودن صحت حدیث، اونایی که تایید کردن حدیث رو، اگر این هر کسی در مقابل وقتی رسول خدا هیچ وقت دچار اشتباه نشده، هیچ وقت در حالتی نبوده که مثلا درجه تب اینقدر شدید، ناراحت اینقدر، چون ایشون داره استفاده بوده از طرف خدا محافظت میشده، قطعا از طرف فرشته ها محافظت میشده، رسول خدا اشتباه نکرده. در طول زنده حتی قبل از رسالتش هم به امین مشهور بوده. این چیزی نیست که اشتباهی کرده باشه یا دچار سهو بشه. پس هر کس در مقابل رسول خدا قرار بگیره اون فرد اشتباه میکنه.
بله.
هر کسی در مقابل قرآن قرار بگیره اون فرد اشتباه میکنه. الان من این برام پیش میاد، آیا در اون جلسه ای که این از صحابه بودن و این جریان پیش آمده و رسول خدا فرمودن که برای من یه کاغذی بیاری، دو کاغذی بیاری، یادداشت کنی، قطعا میخواستن وصیت بکنن، قطعا میخواستن چیزی رو برای امت، برای نسل بعدی، برای آینده اسلام در نظر بگیرن. آیا در اونجا، من اینشو نمیدونم، آیا در اون محل که این صحابه بودن آیا حضرت علی بود؟ من اینشو نمیدونم حقیقت، میخواد اینو آقای دکتر توضیح بده و ایشون چرا مخالفت نکرده، جلوشون رو نگه، چون اون موقع هنوز قدرت تقسیم نشده، قدرت هنوز دست رسول خدا بوده، هنوز به ابوبکر یا به عمر نرسیده که مثلا اینا قدرت رو در دست بگیرن، بتونن توازن قوا به هم بخوره، اینا قدرت رو در دست داشته باشن، بتونن جلوی حضرت علی رو بگیرن. میگن نه، در این لحظه هنوز قدرتی به دست کسی نبوده. آیا حضرت زهرا سلام الله اونجا حضور نداشته مثلا اعتراض بکنه؟ من اینش برام سواله، چرا اون، چون این چیزی رو به وجود میاره. اگر ببخشید وقت دارم یه دقیقه دیگه هم اضافه کنم؟
بله بفرمایید.
اگر افرادی الان از باشه، نه سنی نه شیعه، کسی که خارج از اسلام باشه، یه مسیحی مثلا داره در مورد اسلام تحقیق میکنه، میگه در اون لحظه حساسی که رسول خدا دارن فوت میکنه، این یاران نزدیکش دوروبرشن، وقتی این یاران نزدیک برای قبض کردن قدرت، برای به دست گرفتن قدرت بیان، این یک حالت کودتا رو داره. مثلا بخواهیم پس این افراد صادق به اسلام چه کسانی بودن؟ من میدونم من حضرت علی بوده، حضرت زهرابی،
فرمایش شما کاملا روشنه. ببینید این رو قبلا هم یکی از این بزرگواران از مهابات بود این سوال رو مطرح کرد، این رو ما مفصل یک جلسه توضیح دادیم. ببینید برادر بزرگوار در اون جمع طبق عبارتی که در صحیح بخاری هست،
بله،
ببینید عزیز من این دیگه متن صحیح بخاری که ما آوردیم جلد 7 صفحه 9 حدیث 5669. ببینید برادر بزرگوار میگه و فی البیت رجال، در خانه شخصیت های بودن، رجال اطلاقش بر افراد مؤنون، در میان اونها عمر بن الخطاب بود. پیغمبر فرمود بیارید من چیزی بنویسم که شما دیگه گمراه نشوید. عمر برگشت گفت قد قلب علیه الوجه، بیماری بر پیغمبر غلبه کرده، یعنی حرفی که میزنه از حالت طبیعی نستجیر بلا پیغمبر رفته بیرون، یعنی معناش همینه دیگه. و اندکم القرآن، قرآن پیش شما هست، نیازی ما به وصیت پیغمبر نداریم، حسبنا کتاب الله، کتاب خودم پیش ما بس، نیازی نداریم. بعد میگه فختلف اهل البیت، اونا که در خانه بودن هم این رجال اختلاف کردن، با هم خصومت کردن، منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی، میگفتن که بابا کاغذی بیار پیغمبر بنویسه تا شما هرگز گمراه نشوید، و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی از این صحابه هم گفتار عمر رو برای شما عرض کنم تکرار میکردن، یعنی جمعیت شده بودن دو دسته، یک دسته گفتن کاغذ بیاریم، یک دسته گفتن نیارید. در اینجا اختلاف افتاد، پیغمبر هم مریض، آمدن به قول برای
عیادت.
فلما اکثر اللغو و الاختلاف، کلمه لغو در اینجا پیام خیلی زیادی داره، اختلاف و لغویات زیاد شد، خب همه اونایی که مطیع پیغمبر بودن به دهن پیغمبر نگاه میکردن پیغمبر چی میگه. اگر پیغمبر میگه آقا اینها رو برای شما عرض کنم بزنید، از خونه من بندازید بیرون، سرشون رو ببرید، یا علی اینها رو برای شما عرض کنم بردار، با اینها برخورد کن، قطعا امیرالمومنین تابع پیغمبر بود. ولی پیغمبر اکرم فرمود چی؟ پیغمبر اکرم فرمود از خونه من برید بیرون، همه تون برید بیرون. در حقیقت این برای شما عرض کنم مسئله است که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد این قضیه رو چیکار کرد؟ دستوری که پیغمبر داد و علی هم دستور داد آقا بفرمایید بیرون، همه تون برید بیرون. البته ما روایات دیگری هم داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه در آخرین روزها هم سر مطهر نبی مکرم بر زانوی نبی امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. و نکته ای که هست که فرمودید که زنها، آقای قنادی جان، اینم بد نیست حضرت علی داشته باشید. ببینید عزیز دل من، نه تنها حضرت زهرا، افراد دیگری از زنها، این عبارت از خود خلیفه دومه که میگه پیغمبر گفت که کاغذ دلم بیارید من بنویسم فکره نازالی که اشد دل کراهه. این دستور پیغمبر برای ما خیلی کراهت داشتیم، ما گفتیم که نه پیغمبر داره هذیان میگه. فقال النسو من وراء الستر، زنهایی که پشت پرده بودن گفتن الا تسمعون ما یقول رسول الله،
نمیشنوید
پیغمبر چی میگه. بعد عمر میگه فقلتو، من خطاب به این زنهای پیغمبر گفتم انکن سواحبات یوسف، شما مثل همون دلباخته های یوسف هستید. ازا مرز رسول الله اثرتون نعیونکن، پیغمبر مریض میشه برای شما عرض کنم اشک چشمتون میریزه. و ازا صحه رکبتون نعونگه، وقتی که پیغمبر خوب میشه برگردن پیغمبر سوار میشید. خب ببینید این اگر در کتاب کافی بود جناب آقای قنادی عزیز، در کتاب بهار بود، آقایان بودن آقا شما آمدید
یک چیزی از خودتون درست کردید که مثلا جناب خلیفه دوم رو زیر سوال ببرید. این عبارت آقای معجم طبرانی متوفای 360 هم هست، از اعیان قرن سوم چهارم هجریه، معجم اوسط جلد پنجم صفحه 288. اینی که میفرماد چرا اعتراض نکردن، این هم اعتراضاتی که بوده کردن. پیغمبر اکرم فرمود دعوهن، این زنها را کار نداشته باشید، فإنهن خیر منکم، اونا از شما بهترن. ببینید برادر بزرگوارم، این جمله ای هم هست که جناب طبرانی روایت رو از شخص خلیفه دوم نقل کرده. اون آقایانی که میگن نمیدونم ابن عباس بچه بوده کوچیک بوده چی، این که دیگه روایتی است که برای شما عرض کنم از قول خلیفه دوم هست. ولی زا ببینید جناب آقای قنادی بزرگوار، این قضیه یک قضیه است که شاید تلنگری در ذهن ما باشد که ماهایی که آمدیم عرض کردم ما به عقاید اهل سنت کوچکترین اهانت نمی کنیم، به اهل سنت احترام می گذاریم، توهین و اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما ذنب لایغفر می دانیم، گرچه بعضی از دوستان شیعه ما زنگ می زنند و اعتراض می کنند به ما، ولی من کاری به اعتراض هیچ کس ندارم. من یک روشی دارم در چه در شبکه ولایت چه قبلا در شبکه های دیگر، روش من این بوده و من هم عقیده دارم خدا و حضرت ولی است ارواح و نافدا به این روش راضی هستم. بله اگر برام محرز بش حضرت ولی است راضی نیست، خب قطعا تغییر روش میدم. من ما تابع خدا و حضرت ولی است هستیم. یا آقایان مراجع ما نظرشون برای ما حجته، بیان بگن آقا مثلا شما این احترامی که برای اهل سنت دارید، احترامی که برای مقدسات اهل سنت دارید، این حرامه. میگم آقا سمعا و طاعتا، از اون روزی احترام نمیدید. ولی ما میبینیم قرآن میگه و قولوا للناس حسنا، ائمه علیهم السلام ما سفارش میکنن، مراجع ما به ما سفارش میکنن. و اضافه بر این هم من در طول این 30 سالی که تو این وادی افتادم اثرات زیادی هم دیدم. همین که جناب آقای قنادی احساس میکنن شبکه ای ولایت شبکه خودشه، میاد اینجا و صحبت میکنه، همین انتقادی هم که میکنه، سوالی مطرح میکنه، این بالاترین سرمایه ما از آقای قنادی عزیز.
خب آقای قنادی از شما ممنون هستم، تشکر از نکاتی که گفتید و پاسخ هم که از استاد دادن. باهاتون خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم از شما. ما وقتمون خیلی کمه، 2 تا بیننده هم داریم، یک از شیعه و یک از اهل سنت. از هر دو بزرگواری که میان روی خط درخواست میکنم کوتاه باشه که انشالله برسیم. آقای کرمی از تهران از شیعیان هستن. آقای کرمی سلام به شما. آقای کرمی، خب آقای کرمی پشت خط هستن دوستان اتاق فرمان. آقای کرمی صدا من رو دارین؟ خب دوستان اتاق فرمان بگن به من چه اتفاقی داره میفته اونجا. کسی دیگه هست پشت خط؟ خب آقای امینی از آلمان، ایبی نداره، بیننده بعدی ما هستن، ایشون از عزیزان اهل سنت هستن. آقای امینی سلام به شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی ولایت، خدا که خداوند در دنیا و آخرت موفق و معجز بگیره شما رو. سوالای شما که همش الحمدلله مثل آفتاب روشنه، هر کی بخواد که بفهمه از اون سوالات که همه از من دارم. من یه نظر کوچیک داشتم فقط خدمت شما بودن عرض کنم. یه سوال کوچیکم میخوام از آقای قاضی داشتم که
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای امینی عزیز.
بفرمایید، خواهش میکنم.
جانم
بفرمایید.
من نظر من اینه که ما خودمون از برای اهل سنت ما سنتم اینه که ما اگه خودمون پیرو اهل پیغمبر میدونیم و خود مطیع پیغمبر میدونیم، ما حرف ما اینه که ما حرف ما اینه که پیغمبر کی رو من انتخاب کردم. ما حرف ما اینه که پیغمبر، حرف پیغمبر مهمه. نه این اگر اونجا نگفت آقای عمر یا حضرت علی یا ابو ذر یا عثمان این جانشینی من هست، اون مهم بود، نه اینکه که کتالا چیه. ما حرف اینه که روی حرف پیغمبر، اینا که خودشون پیرو پیغمبر دارن میگن ما پیرو سنت پیغمبر هست، چون میان اینجا خلاف حرف پیغمبر میخون بدنن. چیکار دارن که پیغمبر علی رو به جای خودش نصب کرده یا عمر بن الخطاب؟ اگر حرف پیغمبر ملاکه خب باید اینو قبول بکنن.
بله
بله کاملا فرمایشتون متین. ما باید ببینیم در سنت صحیح کدام آمده. بله
بیانتشون گفت پیغمبر در صلح حدیبیه به حضرت علی فرمود که اسم منو نشون بده، من خودم میخوام پاکش کنم رسول الله. این سوال من برای من یه شبهه کوچیک وارد شد. آیا پیغمبر که سوال سواد خواندن نداره من که خودشون ببینه اسمان نشون بده من میخوام خودم پاکش کنم؟
خب این دیگه در قرآن هست که برای شما عرض کنم که نبی گرامی الامی از اوصاف پیغمبر که در قرآن آمده، امی یعنی کسی که درس نخوانده، نگه سواد ندارد، درس نخوانده. این شبهه را هم ما جناب آقای امینی بزرگوار مفصل جواب دادیم ما.
که آیا پیغمبر اکرم ببخشید من معذرت میخوام ببخشید
جان دلم
آقا معذرت
جان
امینی پس چی هستم من تو نیست مثل من اشتباه نوشتین لطفا این درست ممنون
خواهش میکنم.
خب پس شما احتمالاً به خطی که عزیزان اهل سنت در اختیارشون هست به اون خط تماس گرفتید فلزاست که نوشتن. خب ما با تو خدافظی میکنیم آقای امینی، پاسخ رو استاد انشالله خواهند داد چون صداتون هم قطع و وصل میشه، از طریق گیرنده انشالله پاسخ رو بشنوید. خدا نگهدارتون باشه.
بله ما تشکر میکنیم از جناب آقای امینی عزیز. این مسئله‌ای که هست همونطوری که اشاره فرمودید بر این که ما باید تابع سنت صحیح پیغمبر باشیم، ببینیم ما یا پیغمبر کسی را برای خلافت معین کرده یا نکرده. و ما ویژه برنامه داشتیم ماه رمضان بعد از او، تمام روایات صحیح از منابع شیعه و سنی که پیغمبر اکرم امیرالمومنین را برای خلافت معین کرده با عبارت‌های مختلف که علی ولی من هست، هر کس من ولی او هستم علی ولی من هست، برای شما عرض کنم یا ولی کل مؤمنین من بعدی که این رو برای شما از محاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 110 آقای ذهبی هم میگه صحیحه، آقای البانی هم میگه صحیحه، یا تعبیر دیگری که دارد بر این که انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از خودی، از این واضح در پیغمبر سخن بگه، باز مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 133 برای شما عرض کنم. خود جناب آقای البانی در از سنه ابن ابی عاصم که در ذیلش داره صفحه 551 میگه روایت حسن هست، یا علیون امام المتقین که از این واضح تر اگر واقعا کسی متقیست پیغمبر میگه علی امام المتقین، باز مستدرک جلد 3 صفحه 138 و امثال این قضایا ما الا ماشاءالله جناب آقای امینی بزرگوار ما داریم. ولی این که هست روایات مختلف هست که آیا پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود نشان بده اونجا را من خودم بردارم پاک کنم. ما از منابع اهل سنت اینها را آوردیم،
بله.
از منابع شیعه هم نیاوردیم که آقایان بگن که چنین. در بعضی از جاها هست که پیغمبر اکرم خودشون با دست مبارکشون برداشتن، خودشون نوشتن، خود ابن حجر و دیگران دارن که پیغمبر اکرم یکی از معجزاتشون این بود بدون اینکه درس بخواند و نوشتن بیاموزد قبل از رحلتشون نوشتند. من جمله چه نوشتن؟ در قضیه صلح حدیبیه برای شما عرض کنم محمد رسول الله، رسول الله رو پاک کرد، به جاش نوشت محمد ابن عبدالله. این دیگه در منابع اهل سنت ما مفصل برای عزیزان ما نقل کردیم. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بله. از جناب امینی و از همه بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه همراه و همدل شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده امامت و ولایت بودن. عذرخواهی میکنیم به دلیل اینکه خب خیلی از عزیزان میدونم که اومدن پشت خط تماس گرفتن، یا خط ما اشغال بود به دلیل حجم تلفن ها، یا اینکه نشد فرصت نبود. انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی حتما خدمتگزار شما خواهیم بود. جناب استاد دعا بفرمایید حسن ختام برنامه امشب ما.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، به آبروی محمد آل محمد، به آبروی محمد آل محمد، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا. دعاهایی که ما میکنیم و آمینی که عزیزان ما میگویند، این دعاها و آمینها را به اجابت برسان. خدایا فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را مشمول دعاهای ویژیان بزرگوار قرار بده. حوائج حاجتمندان برآورده نما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزان که تکرار برنامه را
سیدی برنامه را می‌بینند، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدایا حوائج همه و همه را برآورده نما. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران، به ویژه عزیزان ما در ترکیه، سوریه، عراق، مصر، بحرین، عربستان سعودی، میانمار یا در هر کجای عالم گرفتارن، خدایا از همه اونها رفع گرفتاری بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم. عزیزان بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب گفتگوی با خدای متعال هست. حالا خیلی ها دعای کومنت رو زمزمه کردن یا زمزمه میکنن و فردا هم که روز جمعه و روزی است که متعلق به وجود مقدس نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. کوتاه ترین دعا برای بزرگترین آرزو، اللهم عجل لولیک الفرج. سایتون کم نشه یا علی مدد. خدا نگهدار.
خیالت کی میرود ز خیالم، جمالت جلوه الله بیا جانان تی کنین شب جانان تی کنین شب هجران، بیا مهدی با ترنم باران، صحاب رحمت الله هم کن، من صدای نگاهم، صدایم کن، من صدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت، تک سوار را جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، مرانی از درت مرا، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت، تک سوار غریب.